بسم الله الرحمن الرحیم. عرایض امروز بنده پیرامون یکی از تجربیاتی است که درباره عزاداری محرم انجام شده در یک گوشه ای از دنیا که خیلی با ما فاصله داره، یا با مرکزی که این اتفاق افتاده، یعنی با عربستان، با کربلا. شاید خیلی از شما نشنیده باشید که در دریای کارائیب، در تقریبا جنوب شرقی امریکا، جنوب جزیره کوبا میشه تقریبا، شمال ونزوئلا، شمال گویان، دریای کارائیب در واقع اون قسمت جنوبی فلوریدا و دریای بزرگی است که تعداد زیادی اونجا جزایری هست و در بسیاری از اون جزایر مراسم عزاداری محرم انجام میشه و از همش مفصلتر توی جزیره ترینیداد هست. من اینجا پرسیدم که آیا نقشه جهان دارن یا یه کره زمین هست که دقیق تر بهتون نشون بدم، ولی متاسفانه نداشتن. حالا تو ذهن خودتون تصویر بکنید که چنین مکانی چطور چنین مراسمی رو در خودش گرفته. داستان از این قراره که اون منطقه جزایری که در اون قسمت هست، اینها از گذشته مستعمره بودن، مستعمره انگلیس، فرانسه، کشورهای مختلف، ایتالیا. به صورت بردهداری هم مزارعش اداره می شده. مزارع کشاورزی عمدتا نیشکر، مثل خود کوبا که نیشکر محصول اساسیش هست، از بردگان سیاه استفاده می کردند اونجا کار بکنه. در اواخر قرن 19، 1838 ظاهرن قانونی در انگلستان تصویب می شه که بردهداری ملغا می شه. بنابراین برده ها آزاد میشن دیگه. به اینا پیشنهاد میکنن که شما باشید همینجا، آزادید، کار بکنید، حقوق بیشتر هم بهتون میدیم. ولی برده ها دیگه حاضر نبودن، برده های سیاه‌پوست، توی جایی کار بکنن که یادآور خاطرات اون دوران ذلت و بردگیشون هست. به هیچ قیمتی حاضر نمیشن اونجا دیگه بمونن. خب این کمپانیای بزرگ انگلیسی هم که اون مزارع رو نمیتونن ول کنن، میرن از هندوستان کارگر میارن، چون هم جزایر جزیره ترینیداد و جزایر مجاورش، گویان و فیجی و اینا مال انگلستانه، هم هندوستان مستعمره انگلستان بود در اون موقع. کارگر مفت، کارگر ارزون. کارگران هم از قسمت شرقی هند میارن. این کارگرها عمدتاً هندو بودند، ولی لابلاشون هم یه مقداری مسلمون بوده و توی مسلمون هم یه مقداری شیعه بودن، یه درصد کمی. حالا این سوال پیش میاد که شیعه از کجا رفته تو هندوستان؟ داستان برمیگرده به قرن 18 هم که یه تعدادی از ایران مهاجرت میکنن به هند، یعنی از طرفای یزد و شهرهای اون ناحیه ایران میرن هند. و اینا چون فرهنگ بالایی داشتن، ثروتی هم داشتند، یواش یواش حکومت اون مناطق رو به دست میارن. بعضی از ایالت‌های هندوستان در طول یکی دو قرن حکومت ایرانی داشته، شیعه داشته. ایالات اوپاراداش، چند تا از قسمت‌های شرق هند هنوزم ایرانیا خیلی زیاد هستن اونجا، ایرانیا که دیگه البته توی اون زمین سرزمین بودن. اینا همراه خودشون وقتی که از ایران میرن، افکار و اندیشه و مذهب خودشون هم میبرن دیگه. پس از دو سه قرن قبل یه عده‌ای از ایران رفتن هند، اونجا موندن، زاد و ولد کردن، چندین نسل ایرانی، شیعه هم هستن. الانه تو اون شهرها تعداد حسینیه ها، زینبیه ها، تکیه ها به مراتب بیش از قوم و مشهد هست. تمام چهره شهر چهره ساختمان های مذهبی شیعه است توی اون قسمت هندوستان، به شدت سنتی و اهل این تشریفات و آداب، و هنوز همچنان در واقع عکساشو که آدم میبینه تعجب میکنه. خب همراه اون کارگرایی که از هند حالا با کشتی رفتند اون ور دنیا اون طرف آب برای کارگری، قراردادای 5 ساله با اینا میبستن که 5 سال کار بکنن، حقوق و خرج رفت و برگشتشون با کشتی و بیان دیگه. خیلی از اینا دیگه بر نمیگشتن. آدم وقتی یه جای کار پیدا کنه 5 سال مونده و دیگه خو گرفته، برای چی برگرده؟ و اینا همچنان اونجا موندن خیلی هاشون در طول این سالها و این مراسم رو با خودشون بردن اونجا. به این ترتیب میبینیم یه اتفاقی توی عربستان افتاده تو کربلا، بعد این ماجرا اومده تو ایران. از 1400 سال پیش ایرانی ها وقتی که با اهل بیت آشنا شدن و با اسلام آشنا شدن، این مراسم رو گرفتن تو خودشون آوردن. در دوران صفویه که ایران با اروپا ارتباط پیدا کرده، یه مقداری تأثیر پذیرفته از عزاداری هایی که برای عیسی مسیح میکردن، همین علم و کتم اینا هم صلیب بوده دیگه. اینا آمده به ایران شکل تعزیه، چون اونا تئاتر داشتن، ما که تئاتر نداشتیم، تئاتر شکل تعزیه گرفته و ما تحت تأثیر هم عربستان بودیم و هم اروپا بودیم. یک مقداری اون چیزی رو که از عربستان اومده گرفتیم، به رنگ خودمون درآوردیم، بعد ما این رو فرستادیم همراه یه عده از هموطنانمون به هندوستان. هندوستان با فرهنگ بودایی هندویزم قاطی شده با افسانه ها و سمبول های اونها. در چند قرن بعد این ماجرا حرکت کرده، رفته اون طرف دنیا در یه جزیره‌ای که قسمت اصلیشون سیاه‌پوست هستن، سفیدپوستاشون هم مسیحیان، مخلوط شده با یه آداب مسیحی و آداب در واقع بومی سیاه‌پوست اون منطقه. متشکرم. خب حالا این مراسم داره در ایام محرم اونجا انجام میشه. یک پروفسور دانشگاه نیویورک، پروفسور پیتر چلکوفسکی، ظاهرا لهستانی الاصل هست، حدود 12 سال پیش به عنوان یک تحقیق دانشگاهی میره توی جزیره ترینیداد و 3 سال ایام محرم در اونجا میره و یه گزارشی تهیه میکنه، کتابی هم نوشته راجع به مراسم عزاداری حسینی در دریای کارائیب. حالا من یه قسمتی فقط از نوشته او خدمتتون عرض میکنم. اینو یه قسمتش رو ترجمه کردم، اینجا تکثیر کردن الان، البته سورت نشده، ولی ورق ورق اگر میتونید بعدن بگیرید و داشته باشین اگر علاقمند بودین که بیشتر بخونید. ماجرا همینطور که عرض کردم این چنین بوده که به خاطر کار، به خاطر کارگری، یک همچین حرکت جغرافیایی انجام شده. من عیناً اون چی که ترجمه کردم خدمتون عرض میکنم. میگه مسلمانان مراسم به آداب مذهبی خود را همراه خیش به کارائیب منتقل کردند و از جمله مراسم عزاداری محرم را برای یادآوری یاد و نام شهیدان در مناطق کشاورزی برپا کردند و ادامه دادند. در این آیین سوگواری نه تنها مسلمانان بلکه کارگران هندو و کرئول، نژادی است که اونجا بوده، و چینی نیز از زمین‌های مجاور شرکت کرده. هر کمپانی برای خودش زمین‌هایی داشته و تو این عزاداری همه شرکت میکردن، چینی و هندی و سیاه‌پوست، و حتی در تأمین ساختمان یک چیزی هر سال میساختن، یه چیزی به نام تعزیه. البته تعزیه که ما تو ایران داریم یه حالت تئاتر داره، ولی یه چیزی مثل کربلا، مثل اون ساختمان کربلا با چوب میساختن، طبق یه آداب و تشریفاتی، یک ماه طول میکشیده توی کارگاه بزرگی و کسانی که میرفتن اونجا روزه باید میگرفتن، کفششون رو میکندن، شبا که خونه میرفتن اون ایام با همسرشون حق نداشتن، یا آدابی از خودشون درآورده بودن، مشروب دیگه تو ایام نباید بخورن، سیگار نباید بکشن، تا این رو بسازن. یعنی جنبه مقدسی این بنا که روش گنبدای متعددی هم داشت و خیلی توضیح داده تو این کتاب که اینو وقتی می ساختن تو شهر می آوردن چه نمایشی. در ساختن این بنا، بنای چوبی که زیرش رو بعد می گرفتن حرکت می دادن، یزدیان می دونن تو یزد بهش میگن نخل، یه چیزی می سازن و دیدین خیلی عظیم حرکت می دن. ظاهرا این سنت از همون یزد هم رفته به هند و از هند رفته اونجا. خب این رو می ساختن و بعد هم در این مخارج شریک بودن، یعنی هندی و مسیحی و سنی و همه اینا هم پول می دادن. و بعد یک رقابت سختی هم بینشون بوده که این چیزی که می سازن مال کدوم محله قشنگتره، جالبتره. بعضی وقتا به زد و خورد مثل دسته های سینه زنی و زنجیر زنی که توی بازار تو تهران اتفاق می افتاد درگیرم می شدن، رقابت ها که کدوم اول وارد بشن، این علم کتل کی بلندتره، جمعیت ها کی بیشتره. این تو میگه رقابت هایی هم بوده در واقع و فوق العاده هم قشنگ نظر تزئین با پر و رنگ و انواع و اقسام چیزهای تزئینی سعی می کردن که این بنا رو خیلی زیباتر بکنه. بعد قسمت بعد میگه مراسم عزاداری محرم به سرعت تبدیل به سمبل ملیت هندی در مقابله با استعمار انگلیسی شد. نه که اون جزیره و بقیه اون جزایر در استعمار انگلیس بودش و هندیام این مراسم رو آورده بودن و در این مراسم یک نوع حالت پرخاشگری، یک نوع حالت ضد ظلم، ظلم ستیزی وجود داشت. مراسم عزاداری یواش یواش میشه شخصیت ما هندی ها که آمدیم در برابر استعمار انگلیس حالا وای میسیم و هویت و موقعیت مستقل این اقلیت را در برابر اکثریت سیاه یعنی همون بومیان کارائیبی تثبیت نمود. به رغم همه تفاوت های مذهبی و ملی، یعنی این کرئول ها، هندو ها، سایر گروه ها به این حرکت دست جمعی میپیوستند تا اعتراض خود را به انواع بی‌عدالتی ها، کاهش دستمزد در مزارع و افزایش بی‌رویه فشار کاری نشان دهند. این حکومت انگلیس، یعنی کمپانی انگلیسی هر چی بیشتر می‌خواستن اینا رو استثمار کنن دیگه، کار ازشون بکشن، حقوقشون کمتر باشه، همه جور اجحاف که خب هست معمولا. خب اینا به چه زبانی میتونن مخالفت کنن؟ دیدن تظاهرات هر ساله محرم بهترین موقعیته که داد بزنیم، در قالب این تظاهرات خواسته هامون رو مطرح بکنیم. مثل اون چی که قبل از انقلاب تو ایران بود دیگه، اصلا راهپیمایی ها از عاشورا تاسوعا آغاز شد دیگه، هر سال هم اینطور بود، 15 خرداد سال 42 هم تاسوعا عاشورا بود دیگه. به طوری که گفته می شود مراسم حسینی به طور سمبولیک علامت و عامل رشد آگاهی و هوشیاری در کارائیب شده است. چنین تحرکاتی به دلیل زمینه و ظرفیت‌های تحریک‌آمیز و شورش برانگیزی که دارد موجب نگرانی گردید. در قرن 19 کارشناسان انگلیسی و سایر استعمارگران این مراسم به خصوص تظاهرات عمومی آن را تهدید بزرگی تلقی کرده و زنگ خطر بزرگی شمردند. به ویژه مراسم محرم سال 1884 اواخر قرن 19 که موجب تظاهرات مردم و قتل عام گسترده‌ای گردید. این پیتر چلکوفسکی قشنگ رفته دونه دونه هر سال شلوغی‌ها، تظاهرات و کشداری که هر سال از اینها می‌شده، یعنی تبدیل شده به یک عامل انقلاب برانگیز در جزایر دریای کارائیب. البته بیش از همه تو جزیره ترینیداد، اون بیشتری مطالعاتش تو جزیره ترینیداد. البته جزیره گویان و خود گویان هم خیلی شیعیان اونجا بودن و این مراسم رو در اونجا نشون میده. و بعد توضیح میده که با این که مراسم محرم و این عزاداری چنین پتانسیل انقلابی و شورش برانگیزه داشت، میگه در عالم اسلام اتفاقا روز عاشورا اهل تسنن جشن میگیرن. میگه اینم عجیبه که روز عاشورا کشور اهل تسنن جشن میگیرن، به دلیل اینکه معتقد هستن که کشتی نوح روز دهم محرم به اون کوه جدی نشست، توبه آدم روز دهم محرم پذیرفته شد. دونه دونه یه چیزایی در آوردن. ظاهرا بنی امیه وقتی امام حسین رو میکشن، میخوان برای اینکه پاک بکنن این قضیه رو، شروع میکنن یه حدیث و روایاتی که همیشه الحمدلله تو دکون هر کسی هست در میارن که بله این روز روز مهمیه. از اون به بعد تا قرنها روز عاشورا جشن ملی بوده برای پاک کردن این جنایت ها. و این تو نشون میده رفته، این واقعا جالبه ها، که یک امریکایی چطور رفته تو عمق تاریخ ببینه تا چه حد چنین چیزی پایه و اساس داره. از ابن تیمیه و نویسندگان دیگه اسلامی نقل میکنه که این یه بدعتی بوده اهل تسنن گذاشتن و هیچ پایه تاریخی نداره، برای تحقیر و آزار شیعیان بوده، میخواستن این مراسم رو تحت شعاع قرار بدن. قسمت دیگهش این بحث رو مطرح میکنه که توی این جزیره یک کارناوال دیگه‌ای هم بوده، کارناوال شادی. از قضا اون جمعیتی که جمعیت اصلیش البته همینطور که عرض کردم بومیان سیاه بودن، یه قلیلی مسلمان بودن، تو مسلمان هم اکثریت سنی ها بودن. میگه چون تو سال قمری اول محرم نوروزه برای اونا، میدونی سال قمری با محرم آغاز میشه دیگه، مثل ما که فروردین روز اول سالمونه، سال قمری هجری قمری محرمه دیگه. چون عید در واقع اول سال با محرم یکی شده، اونام عیدشون رو چسبوندن به همین مراسم حسینی، یعنی هم شده عید و هم کارناوالی که قبلا بوده اونجا. این دوتا عامل دست به دست هم داده، مردم همه رو یک کاسه کردن، عزاداری حسینی و عید و هر گروهی هر برنامه‌ای داشته در واقع ریخته تو این، ولی همه اینا زیر چتر در واقع عزاداری حسینی قرار گرفته. میگه که البته برگزار کنندگان شیعه این مراسم میدونن که هدف امام حسین چی بوده، برای چی قیام کرده، ولی میگه اما جمعیت 30-40 هزار نفری شرکت کننده در مراسم اطلاع اندکی از اهداف و مقاصد این مراسم دارن. بعد توضیح میده که تو این مراسم همه با علامت و سمبولهای خودشون شرکت میکنن، هم خرج میکنن، ولی عجیب این مخلوط شده در واقع، ولی یه وحدتی رو موجب شده این. بعد یه قسمتی توضیح میده این علامتی که ساختمانی که میسازن بین 5 تا 15 فوت ارتفاع داره، 1.70 تا 5 متر در واقع، تزئیناتش رو دونه دونه داره میگه و گزارش میده که میگه من اتفاقا وقتی میساختن توی اون محله که میساختن رفتم دیدم که اون نجار اصلی که داره میسازه یه نشنال جیوگرافیک جلوشه و یک کلیسای ارتودکس مسکو، از گنبد او داره الهام میگیره. خیلی جالبه که چطور همه چی در هم داره مخلوط میشه. میگه من دیدم این اون مدلا داره میسازه، این دامهایی که روی اون مجموعه هست، این اون نخلایی که عرض کردم تو یزد هست و چیز عزاداری عیناً منتقل شده و هند با یه تغییراتی آمده توی اون جزیره. بله اون وقت میگه همچنان که حرکت تصاعدی تظاهرات شتاب فزایندهی در خیابانها ایجاد می نماید، به نسبت بالا رفتن هیجانات احساسی جمعیت بیشتری به آن می پیوندند و ساز و دهل و طبلهای نظامی احساس حماسی نیرومندی را همراه با شعارهای نوحه پدید می آورد. تو ایران نمیدونم یادتون هست که وقتی محرم را می افته این طبل رو می زنن چطور وجود آدم به تکون میفته، آدم ناخودآگاه اشکش در میاد، دچار یه هیجان میشه، اون سنجی که میزنن، تبلی که میزنن. میگه همینطور که این مارش مثل چیز نظامی حرکت میکنه، این هیجانات جمعیت رو همینطور میپیونده و این سیل جمعیت را میفته. و بعد اون وقت این تبل و دهل ها و این پرچم ها میگه برخی از این ابزار و وسائل به نام های سنتی، یعنی یا روش نوشتن یا حسین، کربلا، حسن، اسامی مختلف، ولی بعضی هم به نام راکن رول، پویزون، کنان، یعنی اسامی در واقع فرنگی رو روش میگه گذاشتن. و از عجایب روزگار این که نام پویزون هم اشاره به سم می‌دارد که امام حسن با آن شهید شده است و هم نام یکی از گروه‌های هارد راک است که بسیار طرفدار دارد. یعنی همون جوان‌هایی که اهل راک اند رول رو نمی‌دونم این برنامه هستن، اسم این پویزون هم جواب اون گروه‌های مذهبی رو میده به یاد اینکه امام حسن با سم شهید شده و هم اونام اندیشه خودشون رو دارن پیگیری می‌کنن. علاوه بر آن نوحه حسین شیعیان نیز با سرود مشابهی تحت همین نام از سوی شرکت کنندگان همراهی و پاسخ داده می شود. اینا حسین میگن، اونام حسی در واقع، نکه حسین هم مکزیکی هم حسی میگن، در واقع با یه سرود ملی اونا همه هم راضی میشن اونجا، همه یه گروه ها در واقع. بعد میگه در کنار این تظاهرات، همین مراسم حالا سینه زنی و نمیدونم این تظاهرات که دارن انجام میدن، در کنار خیابون نوشابه های سبک، روم شراب نیشکر، انواع آبجوها توسط فروشندگان خیابانی عرضه میگردد تا عوض آب یادآور تشنگی شهدای کربلا باشد و آن خاطره را در اذهان زنده کند. به سلامتی امام حسین یک گیلاس هم میزنند. شیعیان به خوبی واقف هستند که تسلط کمی به این مراسم برای تغییر و دگرگونی های وارد شده دارند. میگه میدونن که این دیگه اون مراسم نیست، با همه چی قاطی شده و به این دلیل میگویند ما در تیرینیداد، یعنی این جایی که زندگی میکنیم، 45% آن سیاه، 45% بومی های سیاه بودن و 42% آن هندو هستند، یعنی 87% غیر مسلمانند. ما باید با یکدیگر آمیزش داشته باشیم. بعد میگه من نویسنده مدعی بودم که مراسم تعزیه به خودی خود نمادی از هم به هم پیوستگی است. این مراسم ما را به هم متصل میکند. این تفسیر چند فرهنگی از مراسم حسینی نظریات دیگران را نیز بازتاب میدهد. به طور مثال بعد یه داستانی رو میگه تو هندوستان دو تا برادر بودند مثل امام حسن امام حسین که اونا مثلا در راه حق کشته شدن. میگه الان تمام هندیای این جزیره فکر میکنن امام حسن و امام حسین هر دو همونان و هر دو هم با هم تو کربلا کشته شدن. میگه نظر تاریخی اصلا اونا خبر ندارن که امام حسین مثلا امام حسن قبلا شهید شدن، مسموم شدن توی رابطه دیگه. میگه همه تصورشون همون تصوری است که تو جامعه خودشون بوده. در قسمتی دیگه عکس العمل سنی ها رو نشون میده. میگه مسلمانان سنی در گویان، جزیره گویان و فیجی و دیگر جزایر، اینها بناهای مشابهی در شهرهای خود داشتن و میگه اینها تحریم میکردن این مراسم رو، این مراسم رو غیر اسلامی، مسخره و تقلیدی از اسلام خالص میشمردن. میگه سنی ها، اندیشمندان سنی، قبول نداشتن این تظاهرات رو. با این حال اهل تسنن در یک قرن گذشته موفق نبودند این مراسم را تعطیل و ممنوع سازند. یکی از دلایل آن تشخیص حکومت به خصوص در سالهای اخیر به ارزش صنعت توریسم، چون مردم هم از جزایر مختلف از این کشورهای امریکای جنوبی برای تماشای این مراسم میان، دولت هم میبینه که چه درآمد خوبیه، مگه فقط قبرس باید توریست داشته باشه، ایتالیا بعدش چرا ما هم نداشته باشیم، چه تماشایی بهتر از این فستیوال حسین، اسمش هم از فستیوال حسین. میگه دولت هم دیده خوب درآمدیه، پس چرا ما استفاده نکنیم. و حرف سنی ها هم نمیپذیره که میگن آقا این چیزا اسلامی نیست، به هر حال برای ما که برای شما چیزی نداره، برای ما که داره. در حال میگه اگرچه حکومت انجمن سنت الجماعه را به عنوان سخنگوی رسمی مسلمانان در تیرینیداد به رسمیت شناخته است، با این حال هنوز و همچنان به توریسم به عنوان منبع درآمد ارزی می نگرد. و بعد توضیح میده که چطور دولت سیاستاش اینه که کاری به این اختلافات مذهبی نداشته باشه. میگه مراسم قشنگیه، جالبه، رنگ و طرح و بزن و بکوب و هم خوشحالن، راضین دیگه، بذار داشته باشیم اینا. به این ترتیب در حالی که کارناوال به طور وسیع تجربه تاریخی استعماری بومیان سیاه پوست ترینیداد را به نمایش میگذارد، در این حال مراسم حسینی فرهنگ هندی و فرهنگ مختلط آن کشور را به عنوان ارزش‌هایی که باید به آن پایبند بود نشان می‌دهد. خب خیلی توضیحاتی میده و آخر به اصطلاح این مقالهش اینه که این مراسم مال کیه؟ مراسم حسینی، حسین به چه کسانی تعلق دارد؟ این مال کیه؟ آنچه فعلا در ترینیداد واقع می شود تبادل فرهنگی چند بعدی است که به این مراسم معنا می دهد و واقعیت مراسم حسینی را پدید آورده است. اما به راستی مالک این مراسم چه کسانی هستند؟ ممکن است این سوال خنده آور و مسخره آمیز به نظر شما بیاید، اما مسئله در عمق و هسته خود بسیار پیچیده است. اگر گروه های متعدد مذهبی و ملی در مراسمی همچون عزاداری حسینی با ویژگی های مستقل خود شرکت می کنند، این مراسم نه به برنامه ریزها و ساپورترها می ارتباطی داره، مال اوناست چون همه آمدن، و نه به هیچ یک از گروه هایی که مقاصد خود را در این مراسم تعقیب می کنند، همه آمدن پیوستن ولی به نیت های مختلفه. میگه مال کیه؟ مال شیعیانه، اینا که 3-4%، مال سنیاست، کل مسلمان ها 13%، همه دارن میان، همه دارن پولشو میدن، درسته همه دارن شعار میدن و همه حسین حسین میکنن، ولی اون تو ذهنش و تصویری که از امام حسین داره اون تصویری که واقعا امام حسینه نیست، مختلط شده دیگه. در یک بیان واقعی مراسم حسینی بازگو کننده تفاوت‌ها و شباهت‌های فرهنگی در یک جامعه است که در مقام استدلال و توجیه در جهانی مذهبی اجتماعی قابل معنا کردن است، اما همواره قابلیت نقد و بازنگری دارد. بعد آخرش میگه این یک گفتگوی تمام نشدنی و جریانی بی انتهاست. این مراسم مطابق آنچه روزگاری در هند مرسوم بود امروز دیگر رایج نیست. اینی که الان تو ترینیداد انجام میشه میگه قرن پیش، دو قرن پیش یه جوری دیگه بوده تو هند. آنچه امروز جریان دارد نیز فردا به گونه دیگری خواهد بود. ما نمیدونیم 50 سال، 100 سال دیگه تو ترینیداد یا تو هند مراسم عزاداری چگونه خواهد بود. هرچند در این روند شرکت کنندگان مختلف در مراسم تلاش نمایند تا معنای آن را به گونه‌ای که خود اعتقاد دارند تثبیت و توجیه کنند، با وجود اینکه هر کی تلاش داره دوزاری خودشه به قول معروف تو ایران بندازه، میگه این جریان تاریخی است که داره تو زمان عوض میشه. اما سابقه این جناب چلکوفسکی رو هم بد نیست خدمتتون بگم، بعد یه تحلیلی میکنیم. این استاد مطالعات خاورمیانه دانشگاه نیویورک که در واقع اونا ساپورت کردنش، رفته این تحقیقات انجام داده، یه قسمتی از آتوبیوگرافیش رو من میخونم. میگه من در سال 1968 به دانشکده نیویورک به عنوان یه مرکز مطالعه تاریخی فرهنگی درباره خاورمیانه پیوستم. زمینه تحصیلاتش رو میگه چند فرهنگی بوده، چند بعدی بوده. زبانشناسی شرق آسیایی رو در دانشگاه جاگیلونیون، نمیدونم کجاست، در شهر کراگو خونده. بعد هنر تئاتر رو در مدرسه دراماتیک اون شهر تمام کرده. بعد به لندن میره، تاریخ و فرهنگ اسلامی خاورمیانه رو در مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی لندن تعقیب میکنه. بعد مسافرت میکنه به ایران، میاد دانشگاه تهران، دکترای ادبیات فارسی رو از دانشگاه تهران میگیره. بعد موقعی که تو ایران بوده کارمند مؤسسه کاره میشه، اونا که تو ایران بودن یادشون نه، کر یادتون هست، میشن کر، این خب به مؤسسه خیریه بود تو ایران، خب اکثر آدم میگفتن جاسوسیه دیگه، حالا نمیدونیم خودم، به هر حال معمولا کشور خارجی به نامهای خیریه و اینا توی کشور ها میان. میگه این وسیله شد به من امکان داد که همه جای ایران سفر بکنم. 70,000 مایل میگه تو ایران من رفتم، 70,000 مایل، من نمیدونم تک تک ما 7000 مایل که ما ایرانی هستیم رفتیم، 7000 مایل خیلی ها. میگه من 70,000 مایل تو ایران سفر کردم، به همه دهات و روستاها و شهرها رفتم، با همه طبقاتم ارتباط برقرار کردم. بعد میگه در چارچوب اندیشه اسلامی هم تصوف و عرفان رو رفته خونده، اعتقادات و آداب رسوم سنتی مردم رو رفته کاملا بررسی کرده. میگه خلاصه هم خوندم و هم تو میدون عمل بودن، همه جای ایران با همه طبقات مردم. خب آشنا شده با اون چی که توی ایران بوده، بعد معتقد شده که خیلی مثل این که غربیا ناآشنان، سعی زیادی داره که سوء تفاهم غربیا رو نسبت به اسلام در برابر اسلام اینا برطرف بکنه. خیلی راجع به این میگه که غرب نشناخته اسلامو و بد برداشت کرده. علاقه که تو ایران به این تعزیه و اینا پیدا کرده، میگه علاقه من به هنرهای تجسمی بعدها مرا به حوزه دریای کارائیب کشاند. شنیده بوده اونجا می مراسم هست، روی این انگیزش از طرف دانشگاه نیویورک رفته. بعد میگه ردیابی کردم بررسی تاریخی مراسمی رو که به نام حسین شناخته میشه، و بعد حالا توضیحاتی میده. کتابایی هم که نوشته، برخی از کتاباش Mirror of the Invisible World، تزیه ریچوال اند دراما این ایران، سومیش Studies in Art and Literature of the Near East، بعدیش Staging a Revolution the Art of Persuasion in the Islamic Republic of Iran، بعد یکی دیگه Community Process and the Performance of Muharram Observation in Trinidad. این صورتی کتابی است که 1994 نوشته. Islam in Modern Drama and Theater، چاله باها اینا، ما خود ایرانی ها چنین انگیزه ای نداریم که سابقه تئاتر رو نمیدونم تعزیه و روحوزی و اینا، ایشون رفته راجب روحوزی و تعزیه و اینا کتاب نوشته. چند تا کتاب دیگه هم هست، نقاشی و نقاشی های چیز در ایران و مفصل آثارش که خودش برای آدم جالبه که چطور اینا این همه تحقیق میکنن و ما خودمون خبر نداریم از اون چه که تو مملکتمون میگذره. من چند تا برداشت و تجزیه تحلیل داشتم که میخواستم با شما شیر بکنم. یکی تأثیر زمان و مکان در یک پدیده اجتماعی است که این تجربه خیلی به ما خوب نشون میده که چطور هم زمان اثر میذاره روی یک واقعیت تاریخی و هم مکان. درست مثل یه آب سالم و خالصی است که از زیر کوه داره در میاد، این آب در مسیر رودخانه که داره میره همینطور رسوبات مسیر رو به خودش میگیره دیگه. یه 40-50 کیلومتر اون طرف تر این آب دیگه اون آبی که از اون زیر در اومده نیست، این آب رسوبات این مسیر رو به خودش گرفته، مگر اینکه از روی سنگای آذرین بره و اینا هر سنگی رسوبی باشه یا آشغال و کثافت‌های مسیر رو با خودش میبره. داستان پیامبران هم همیشه همینطور بوده. یه حضرت نوحی میاد 950 سال تبلیغ میکنه، یه تعداد قلیلی بهش ایمان میارن، بعد یواش یواش وقتی نوح میره اون چی که از او باقی میمونه هی رنگ فرهنگ و آداب و سنت‌ها رو میگیره. مردم مذهبی هن، مردم همه به عنوانی که ما دنبال نوح هستیم، ولی واقعیتش اینه اون چیزی که به نام نوح دارن عمل میکنن بعد از 300-400 سال، این دیگه هم حرفا که نوح زده نیست. به طوری که وقتی که حالا هود وقتی میاد، هود همون حرفا رو داره میزنه ولی مردم در برابرش وای میستن، یعنی صاحبان قدرت اجتماعی به عنوان دین با اون مبارزه میکنن، به عنوانی که این آمده دین آبا و اجدادی شما، کدوم دین؟ اونا فکر میکنن همون دینیست که از نوح گرفتن، این داره همون حرف نوح رو میزنه ولی زمین تا آسمون فرق کرده. حالا بالاخره تلاش هایی میشه و یه عده‌ای به هود ایمان میارن. اون چه که حالا هود گفته خالص، یواش یواش 100 سال 200 سال 300 سال بعد قاطی میشه با افکار و اندیشه های مردم. حالا که زمان فرض کنید صالحه، صالح میاد اون حرفا رو بزنه، مردم در برابرش وای میستن، این آمده دین ما رو عوض بکنه. همینجور قرآن دونه دونه نشون میده که به قول دکتر شریعتی میگه همیشه در طول تاریخ جنگ مذهب علیه مذهب بوده، همیشه به عنوان دفاع از یک مذهبی که سنتیه یه دهی دفاع میکردن علیه یک کسی که داره همه حرفا رو میزنه. آقای طباطبایی حرف جالبی میزنه، میگه بین نوح و بین هود 5 موحد آمدن، 5 موحد بزرگ، 5 بوتی که زمان پیامبر بوده، زمان به حضرت نوح. میگه که نوح آمده همون حرف هود آمده حرف حضرت نوح میزنه، ولی بزرگان قوم رهبر مذهبی به مردم میگن لا تذرن آلهتکم، مبادا این خدایان رو ول کنید، ولا تذرن ودن ولا سواع ولا یغوس و یعوق و نسرن، اسم اون 5 بود. میگه این 5 انسان موحد بودن در زمان خودشون. این آقای طباطبایی میگه، میگه وقتی اینا هر کدوم میمردند نسل اول میگفتن که اینا رو که نمیشه همینجوری ولشون کرد تو قبرستون عادی، یه سنگ بالاخره بزرگتری، یه تراشی بالاخره، یک تذهیب کاری، یه چیزی میخواد. نسل دوم میگه یادشون رفت که بابا اینا هم آدم های معمولی بودن، میان روش یک گنبدی میزنن، نردهی میزنن. نسل سوم میگه بابا این که کمه، باید تاقی گذاشت و کاشیکاری کرد. و چند تا نسل که میگذره میگه یه مرتبه اونجا میشه بتخانه. حالا که هود آمده همون حرفای توحیدی رو میزنه، مردم میگن مبادا این 5 و این امامزاده ها رو اینا رو ول کنید. حالا میگه اونجا بتکده شده، اینا 5 بت شدن، در حالی که اینا خودشون 5 موحد بودن، 5 پرچمدار توحید بودن. جالبه علامه طباطبایی داره این رو میگه که چطور تغییر و تحول در طول تاریخ انجام میشه، پیام اصلی اونا فراموش میشه، آداب و مراسم به نام اونا میمونه، از محتوا خالی شده. حالا این پدیده که توی ترینیداد هست خیلی قشنگ نشون میده که چطور هم زمان و هم مکان تأثیر خودشو میذاره. مکان همطور که عرض کردم، وقتی از کربلا اومده تو ایران، از ایران رفته تو هند، اینا همه قاطی شده با فرهنگ و رسوم ها، از اونجا هم رفته توی، یعنی یه گردشی کرده از این ور کره زمین اون ور کره زمین، آبی که از این سرچشمه اومده حالا رنگ مسیر و طعم مسیر رو گرفته. وقتی که به ایران اومده، تاریخ ما یه تاریخ خونبار بوده، ایرانی همیشه مورد حمله و هجوم مغول و تاتار و چنگیز و تیمور همه اینا بوده دیگه. ما فرهنگمون فرهنگ اشکبار بوده، فرهنگ ما فرهنگ عزا بوده، آه و ناله بوده، قتل عام همش داشتیم، ایرانی همیشه زیر ستم بوده. بنابراین این با تراژدی تاریخی ما ترکیب شده. ما این توپ رو فرستادیم به زمین هند، هندم که یه سرزمین تصوف و برای خودش یه ماجراهایی داره دیگه، یه تاریخ ملت هند رو میشناسین دیگه. این مراسمی که از اعراب خشن و در واقع با غرور آمده، قاطی شده با یک سلسله ملیت ها و قوم و قبیله ها در واقع. بعد رفته جزایر کارائیب، این کتاب خیلی قشنگ نشون میده که چطور با اندیشه های بومیان سیاه و با اندیشه سفیدپوستای مسیحی اونجا مخلوط شده. شبیه در واقع همجوری که یه عده زیادی یهودی وقتی مسلمان شدن همراه خودشون عقاید تورات رو کشیدن تو اسلام. الان اسرائیلیات شد شنیده باشین، میگن بابا این روایات این حدیث اسرائیلیاته، شنیدین حتما، میگن این قرآنی نیست، اسرائیلیاته. یعنی چه اسرائیلیاته؟ یهودی‌ها که همه مسلمان شدن همراه خودشون تمام چیزا رو آوردن. اینی که زن از دنده چپ مرد خلق شده کجا اومده؟ ما که تو قرآن هم چیزی نداریم، ولی تو تورات می‌بینیم عیناً همین هست، خدای دندشو گرفت و نمی‌دونم دنده چپش. قرآن میگه هر دوتون از یه چیز آفریده شدید، یک منشأ آفریده شدید. بسیاری از اعتقادات اسلامی ما بدونی که خودمون بدونیم از اسرائیلیاته. ابو هریره ها چیزای قدیم که مسلمان شدن یهودی ها که چقدر به مقامات بالا هم رسیدن و قاضی القضات هم شدن، اینا همراه خودشون اینا رو وارد این آب جاری کردن. تازه تو خود ایران آمد، ما با فرهنگ ما قاطی شد. خود شیعه یک پروتست، یک عکس العمل ملت ماست در برابر اکثریت عرب و اهل تسنن. شیعه آمد تو ایران، اینه که مثلا ما ایرانی ها خیلی دوست دارن، مثلا امام زمان میگن که از فرزند شهربانو یک ایرانیست، یا علاقه و ارادتی که به امام رضا چون تو ایران آمدن تو مشهد، در واقع میبینیم چطور یه ملت تأثیر خودش رو میذاره روی یک به اصطلاح ایدئولوژی که میاد. پس این یه بعد قضیه است که هم زمانه اثر میذاره و هم مکان، به طور که آخر این مقاله این چلکوفسی میگه که اون چه که امروز داره توی ترینیداد انجام میشه قرنهای پیش نبوده، 100 سال دیگه هم این مراسم نیست. یعنی چی؟ یعنی زمان داره هی عوض میکنه، همطور که زبان ما اینطوره. شما الان تو ایران برگردید خیلی حرفا رو نمیفهمید، خیلی واژه ها جدیدن این 3-4 ساله معمول شده. باید بپرسید یعنی چی؟ 10 سال دیگه چیزای جدید. زبان دائما سیاله، انگلیسی هم همینطوره، همه زبان ها هر نسلی برای خودش یه 10% چیزای تازه میاره. یکی دیگه این که چطور هر چیزی رو ملت مال خودش میکنه. این مراسم حسینیه، ولی اینا حسین، دیدی مکزیکی هم میگن حسین، این فستیوال حسین اسمش، فستیوال حسین توی در واقع این جریان. یه موضوع دیگه که خیلی جالب بود برای من، غلبه یک سنت قویه بر سنت‌های ضعیف‌تر. ببینید اینا 45% میگه بومی سیاه هستن، 42% هندو هستن، 13% مسلمان هستن. تو اون مسلمان هم شاید مثلا از 13% 3%شون شیعه باشن، ولی چون این مسئله محرم یک عامل خیلی نیرومندیه، این جنایتی که انجام شده بسیار قویه، تابلوی کربلا یه تابلوی بسیار نیرومندیه، شوخی نیست. یه بار من عرض کردم هفته پیش بود فکر کنم، مقایسه با همین فیلم Passion of the Jesus مقایسه بکنید، اونچه که برای حضرت عیسی نشون میدن 1/100 اونچه که تو کربلا اتفاق افتاده نیست. هم پیام‌ها بسیار نیرومنده و هم صحنه بسیار متنوع و همه هم توش نقش دارن، از بچه 6 ماهه هست تا پیرمرد 92 ساله هست، زن هست، مرد هست، تازه داماد هست، تازه عروس هست، سیاپوس هست، سفید هست، برده هست، ارباب هست. به قدری ماجرا تو این قضیه هست، فوق‌العاده نیرومنده از نظر صحنه پردازی ها. خب یه ماجرای خیلی پری بوده، این غلبه کرده، با اینکه 3% شیعه هستن مراسم اینها غلبه کرده، همه چی رو زیر چتر خودش گرفته، هم نوروز اونا رو، هم فستیوال اونا رو. اون چه که غالبه تو ترینیداد عزاداری حسینیه، ولی این دیگه قاطی شده مثل اون آب. ولی نیرومندی این در واقع واقعه تاریخی همه رو در بر گرفته. خود این نکته خیلی قابل ارزشیه که چطور تو تاریخ هر واقعی که نیرومندتر باشه خودش رو نشون میده. یه موضوع دیگه که خیلی جالبه، غلبه تشریفات و تزیینات و آداب و مراسم بر محتوا. این تو خیلی قشنگ نشون میده که تمام توجه مردم و گروه‌های مذهبی روی اینی که کدوم محله زیباتر این چیزا رو درست میکنه. و این تزیناتش، این خودش علاقش به تئاتر رو میگه، فوق‌العاده رنگامیزی ها با پر، با این ورقه های آلومینیومی، چه رقابتی هست که فوق‌العاده زیبا در بیان. درست مثل همین کارنوال هایی که تو امریکا هست، یا همین یکی دو ماه پیش این روز گل بود، چی بودش اسمش، چیه، چقدر زیبا بود، دادم صبح تا شب میدید خسته نمیشد. هنرشون رو در این کارنوال برای نمایش گل ها دارن نشون میدن. اونجا هم در واقع تبدیل شده به یه چیزی، یعنی یه حرکت امام حسین که به عنوان اصلاح در امت اسلام، سوق دادن به سوی قرآن، مبارزه علیه نظام یزید آغاز شده، یه حرکت هدفدار اجتماعی شده، یه مراسم خیلی زیبا، مراسم توریستی. اصلا حکومت هم از خدا میخواد، پول داره، عرض داره جمع میکنه، یعنی اصلا میبینید خرج چی شده این مراسم. و یواش یواش خودمونم همینطور میبینیم. فرض کنید امام رضا که ایران تشریف آوردن، ما الان اونجا رو چیکار کردیم؟ آدم وقتی میره ابهت اونجا ما رو میگیره، کاشیکاری های فوق العاده قشنگ، آینه کاری هایی که آدم اصلا حیرت میکنه، چلچراغای فوق‌العاده زیبا، سنگای مرمر بسیار تماشایی، گچکاری‌ها، انواع و اقسام هنرها. چون ملت دوست دارن، همطور که توی کلیساهای غرب هم همینطوره. مگه تو ایران نمیگفتن به چی شاه دین اعلی حضرت چیزی میگفتن؟ میخواستن بگن اون شاه نیست، اعلی حضرت نیست، شاهنشاه ما. یعنی همون چیزایی که جباران به خودشون میبستن، میخواستن بگن اگه تو کاخ داری ما هم قشنگترش این طرف میسازیم. به طوری که الان ازم اونجا میره، آنچنان ابهت محیط، نور و تزئینات و زیبایی آدمو میگیره، آدم دیگه خودشو گم میکنه اونجا. به جایی که اون عظمت ها رو ببینه، عظمت های رفتاری معنویات رو در واقع ببینه، در واقع محیط رو جذب کرده. حضرت علی تو نهج البلاغه راجب خانه خدا میگن خدا خانش رو با خانه خودش که نیست، میگه خانه مردمه، در بدترین جای عالم گذاشته، خشک، داغ، سوزان. به فاصله دو صفحه راجع به وضع جغرافیایی مکه میگن که چقدر اونجا فاقد همه چی هست. میگه نه خاک داره، وادن غیر زیزر، اصلا استعداد کشاورزی نداره، نه گوسفند اونجا چاق میشه، نه بز، نه شتر، دهات پراکنده، آفتاب داغ سوزان. میگه مگه خدا نمیتونست با اینانی کلماتو میگه با زمرد بسازه اونجا رو، با جواهر بسازه، با نوری که همه خیره بشن از دور، با بوی خوشی که همه رو جذب کنه. میگه چرا میتونست بکنه، ولی دیگه همه برای فال و تماشا میامده، به جایی که برن کنار دریای مدیترانه، برن جزیره قبرس. خب اونجا میریم، هم یه زیارتی کردیم، با یه تیر دونشون میزنیم، هم ویکندمون رو گذروندیم، نیست؟ میگه انبیا هم همینطور بودن، مستضعف‌ترین بودن. خدا میتونست به اینا آنچنان چیزایی بده که دیگه فرعونا نگن چرا دستبند نداره، چرا گردنبند نداره، چرا باغ نداره، چرا ثروت نداره. میگه برای اینکه این زر و خردا تو سینه ها از بین نره، انگیزهای دیگه نباشه. ولی ما چیکار کردیم؟ مگه امام رضا تو زندگیشون اهل طلا بودن، گنبد طلا بودن، اهل نقره بودن، اهل کاشخونا که تو خونهای کاگلی زندگی میکردن، ساده ترین زندگی ها رو داشتن. ولی ما چیکار میکنیم؟ به اون زواهر میپردازیم، یواش یواش محتوا میره. تو کسی مشهد میره سوال میکنه که امام رضا چی فرموده، کسی میره سخنان ایشونو بخونه، کسی به این چیزا کار داره؟ مردم اونجا میرن یه استخوان تواب کنن و حاجاتشونو بگن، اینو میخوایم، اونو میخوایم، زن میخوام، شوهر میخوام، خونه میخوایم، بدهی داریم. یعنی میشه جای خدا در واقع یه چیزایی که با خالق خودش یا با کار تلاش خودشون به دست بیاره، مردم برای چیز دیگه میرن. دیگه نمیگم مردم همه مطلقاً، ولی اون چیزی که در واقع جا افتاده. میبینیم یواش یواش اینطوری میشه. اول انقلاب تو ایران به عنوان مثلا یک تعریف خیلی بالایی که از آقای خمینی میکردن اینی که ایشون زندگیشون از همه مثلا مراجع ساده تر بوده. تو پاریس هم فقط یک کاسه کوچیک مثلا سیب زمینی میخوردن و یه آب و آبگوشت و یه نون و پنیری و یعنی اون چه که خیلی از ایشون تجلیل میکردن سادگی زندگی ایشون بوده، ظاهرن هم همینطور بوده، من خلافش نشنیدم. ولی حالا یه مرتبه میبینیم چه گنبد و بارگاهی. اگه قم یه دونه گنبد داره، اونجا 8-9 تا داره. رقابت از حرم تا حرم چقدر بزرگ کنن، چی کار بکنن. حالا باش تا صبح دولتت بدم، ولی یه نسل دیگه ببینید که اونجا چه خواهد شد، چقدر وقتی که شاچراغ و وقتی که نمیدونم امامزاده های دیگر رو انقدر بزرگ میکنن، خواهید دید که حالا اگر باشن اینا، اونجا از مکم چه بسا بزرگتر خواهد شد. این معمول دیگه. به یک سلسله ما، در حال که خود ایشون که تو زندگیش اهل این چیزا نبوده، مگه غیر از اینه که همتون تبلیغ میکردید که ایشون در نهایت سادگی زندگی میکرده، خب چه اشکالی داره که اونم یه چیز کوچیکی اونجا باشه؟ برای خودتون، برای طرفدارانتون که خیلی بهتر اون سادگی رو برن ببینن، یه صفایی بده آقا اینم اینجوری زندگی کرده. ولی همیشه این انحرافات هست، اهداف میره کنار، قالب ها جاش رو میگیره. اینم یک جریانه که چطور تشریفات همیشه غلبه میکنه. آداب مردم هم دوست دارن، مراسم دوست دارن. یه عده زیادی توی این مراسم مذهبی ایمان بودیم دو هفته پیش، شاید 90% رو اصلا نمیدیدیم توی مرد، ولی میدیدیم شب عاشورا، شب تاسوعا همه میان، و خیلی هم کم گوش میکرده، ولی همه دوست دارن بیان شرکت کنن، ثوابیه، یه مراسمیه دیگه، یه تشریفاتیه. حالا این تشریفات دینیه، ما اون خلاء اینطوری پر میکنیم، پلای امام حسین هم که خب تبرکه و بریم بگیریم، ماشینای مرسدس بنز 500 600 وایسادن با یه قابلمه و از این ظرفای بار مصرف دو تا چیز پلا بگیرن، تبرکه دیگه، باید این رو هم گرفت دیگه. واقعا اونجا تو اون خیابون موتور جا نبود برای مرسدس بنزا، بی ام دبلیو ها، برای گرفتن یه پلای امام حسین. خب میبینیم که تشریفات چطور جای این اصل رو میگیره و تبدیل ارزش به ضد ارزش شدن یا بیخاصیت شدن که عرض کردم. تو اونجا میبینیم که مراسم حسینی دولت طرفدارشه، میگه چون عرض میاره بابا امام حسین به عنوان یک حرکت ضد قدرت های حاکمه قیام کرده، حالا در برابر اونا که میگن آقا یه مقداری انحراف با اسلام خالص فاصله داره، دولت فایصله میگه نه برای من درآمد داره، برای من عرض داره، دولت نمیذاره در برابر اون گروه هایی که میخوان یک تحولاتی در این مراسم به وجود بیارن. یعنی اصلا دین میشه دکان دنیا، امام حسین شده یه منبع درآمد. حالا برای بعضی ها دکان میشه از طریق همین روزه و نمیده زندگیشون میشه، اضافه حقوق، 10 شب میره سخنرانی آقا میکنه 200,000 تومان میخواد بگیره. حالا اینا که پایینن، بعضی ها که میلیونیه، میدونین که 2 جلسه میاد 3 جلسه میاد میلیون میگیره. البته مجلس هم داغ میکنن دیگه، خب از حق نمیشه گذش، خودمونم خیلی پر بهاست. میبینیم هم دکون برای افرادی میشه و هم برای دولتایی. چه چیزی قشنگتر از مراسم حسینی که تماشا داره، از همه جای دنیا میان تماشا میکنن دیگه. و چطور غلبه شک، هم تو که عرض کردم، میگه از رو نشنال جیوگرافیک میز کارش بوده، میاد دونه دونه اینو داره نگاه میکنه، از کلیسای ارتدوکس مسکو داره این طرح برای امام حسین رو میسازه. چطور اصلا همه چی با هم قاطی میشه؟ قربونش برم. تو این مقاله قشنگ، البته اون از زاویه که ما تحلیل میکنیم، این نویسنده کاری به این چیزای دینی نداره، میگه توده های مردم 30,000-40,000 نفری که میان که سینم میزنن، میگه اینا اصلا خبر ندارن، نمیدونن قضیه چیه. تعدادی علمای دینی میدونن، ولی میگه عشق دارن به این مراسم، میان و به هر حال این کارا رو انجام میدن. یه جهات مثبتی البته وقتی ما نگاه میکنیم همچنان هست. این تو آمار قشنگی نبته توی مقالش، من از اینترنت گرفتم، اون کتابی که اصلا یه کتابم راجع به این نوشته، دونه دونه آمار داده شورش هایی که تو این جزایر شده، به خصوص جزیره گویان رو نشون میده که در طول این 2 قرن گذشته عامل ظلم ستیزی ضد انگلیس بوده، ضد استعمار انگلیس. یعنی همراه خودش با این که انقدر چرخ زده این مراسم محرم، ولی این مایه عدالت طلبی در برابر ظالم ایستادن رو همراه خودش آورده. میگه این نیرومندترین عامل محرک دریای کارائیب شده اونجا و چطور انگلیس ها رو به وحشت انداخته بوده، چطور گزارش هایی که کارشناسا میکردن یه عده بیان پی اچ دی برن، چه بسا این آقا هم نمیشناسن، ولی چه بسا خود این برنامه اینا هم که میرن تحقیق میکنن از طرف همون مؤسسات که برن بشناسن اینا نقاط ضعف و قوتشون چیه که مسلط بشن بتونن اینا رو مهار بکنن. و اینجوری نشون میده چه پتانسیل در واقع مثبتی علارغم همه این انحرافات توی اینها بوده. منظور من اینه که نشون بدیم که واقعا اگر کسی استخراج بکنه، تصفیه کنه، خیلی راحت میشه اینا رو پاک کرد، گذاشت کنار. میگم خیلی راحت تو ذهنمون میتونیم، عملا که نمیتونیم. وقتی ملتی خو گرفته باشه، جانش هم حاضره بده وقتی قمه میذاره رو سرش و فکر میکنه هرچی بیشتر، حالا پاکستانیه که سر این زنجیراشون رو میگه تیغ گذاشتن که اینجوری پشت میزنن، هرچی بیشتر خون سرازیر بشه قربتن علال حسین بیشتری هست. با اونا که نمیشه گفت که تعطیل کنیم، میگن جانتو تعطیل میکنیم، ولی میشه در واقع نشون داد که خود اونها چگونه عمل میکردن. گرچه خب همچنان این تعصبات خب هست و یه عده‌ای هر کاری هم بکنیم بر نمیگردن و باعث وحدت ملی هم شده توی این جزیره. این نویسنده میگه که این مراسم حسینی یک وحدتی بخشیده، یه هویتی بخشیده. هندی‌ها میگن این مال ماست، ما از هندوستان آوردیم. مسلمان ها میگن مال ماست، اونا میگن آقا فستیوال دیگه، فستیوالش هم مال ماست. تو خود ایران هم با وجود دشمنی ها و کینه ها میبینیم تو این ایام محرم، من بعضی وقتا واقعا برام عجیبه، انقدر صفا و برادری هستش تو اینا. البته هم دو سه روز بیشتر نیست، چون همه احساس میکنن آمدن دارن با هم یه عزاداری رو، خیلی رفاقته، خیلی دوستیه، همه برادرن با هم تو این مراسم. خود این نشون میده چه مایه‌ای داره ما اگه درست ازش استفاده بکنیم. هم یه جهات مثبت اینچنین داره و هم جهات منفیش، که چطور همطور که عرض کردم ظرف به جای محتوا میشینه. این لیوان آب ارزشش به آب توشه، اگه آبشو خالی کنید حالا این ظرف بر من چیکار میکنه؟ این تو نشون میده که به یاد تشنگیت، به یاد تشنه لبان کربلا آبجو و روم مینوشن کنار خیابونا. خب این دیگه نشون میده که نفهمیده قضیه رو. امام حسین که برای آبجو از دنیا نرفتن. خیلی قشنگ، البته اون نویسنده توجه به این جنبه ها هم طور که عرض کردم نداره، ولی به عنوان واقعیت داره توضیح میده. یا اونی که پویزن، گروه پویزن میرونی تبلا رو پرچماشون هم پویزن علامت رسال اون گروه هارد راکه و هم به یاد شهادت امام حسنی که فکر میکنم اون هم تو کربلا در واقع از بین رفته، از دنیا رفته. یه چیز دیگه که این تعریف میکنه خیلی جالبه، میگه بعد از روز عاشورا این چیز بزرگی که ساختند این رو میرن میندازن تو دریا، چندین نفر زیرش رو میگیرن، شب باید برن. یه چیز چوبی خیلی بزرگیه، تا 5 متر هم ارتفاعش هست. میگه اینو میرن شبانه میندازن توی چیز، توی دریا میندازن و بعد وقتی که انداختن تو دریا برمیگردن سراشون رو باید پایین بندازن، پشت سرشون هم نگاه نکنن. به یاد شب عاشورا که امام حسین سرش انداخت پایین، گفت اینا با من کار دارن، هر کی میخواد بره. ببینید چه چیزی باقی مونده، پیام ای که امام حسین گفتن که همتون من بیعتمو برداشتم شب عاشورا میتونید برید، این پیام مونده. ولی چه سازندگی داره این، معناش مگه غیر از اینه که آزادی هست که میدونید میخواد کشته بشه فردا، آدم از همه میخواد کمک بگیره، مبادا تو بری یا مبادا بری یا برین قبایل اطراف رو خبر کنیم. امام حسین میگه برید، برید همه تون برید. شب سرش هم معروفه، میگن امام حسین سرشون رو پایین انداختن، اینو که تعریف کردن. ولی اینا به عنوان این که فقط اینه که دارن خراب میکنن سرشون رو بنزن پایین، پشت سرم نگاه نکنن، با حالت غم برمیگردن به خونه هاشون شب میخوابن. این تأثیرات تاریخی رو اون چقدر، اینم جالبه که این نویسنده رفته بررسی کرده که این حرکاتی که انجام میدن ریشه تاریخیش کدوم هست. در حال همه اینا نشون میده که چطور دنیا و آخرت با هم کنار میان، میسازن با هم دیگه. یعنی قشنگ میشه دید که چطور آخر این فیلم یزید و امام حسین آشتی کردن، همدیگه رو بغل کردن و یه دیدی بوسی هم کردن، گفتن آقا این صلوات بفرستیم و همه چی حل میشه. خب خیلی خسته شده نیست؟ انشالله که خدا ما رو هدایت بکنه و بتونیم استخراج بکنیم از اون چیزایی که اتفاق میفته. این یه نمونه و مثالی بود که چطور یک واقعی میتونه مخلوط بشه. برای فقط جنبه اطلاع تاریخی از نکردم، بیشتر برای اینکه برگردیم حالا به خودمون، تلاش بکنیم هرچی بیشتر اون جان و مایه و گوهر اساسی رو انشالله بگیریم. موفق و مایه.